رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
با سلام شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی، امروز یکشنبه 2 مارس سال 2008 است و من خیرمان بقازاده شما را به شنیدن نشر سیم و نهایی برنامه دعوت میکنم. توجه کنید به خبرهای ساعت. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد ضمن بازدید از عراق اتهامات آمریکا را رد کرد که میگوید تهران جنگیان شیعه مذهب عراقی را برای کشتار سربازان آمریکایی مسلح میکند. احمدی نژاد گفت که مردم عراق آمریکا را دوست نمیدارند. اظهارات وی بعد ملاقات با نخست وزیر عراق نوری المالکی در بغداد پخش شد. چند ساعت پیش از این احمدی نژاد در ملاقات با همتای عراقیش جلال طالبانی گفت که دیدار و گفتگوهای آنها در فضای دوستی و برادری جرایان گرفت و آنها نیت دارند در آینده حد اکثر روابط دو جانبه را گسترش دهند. امروز پلیس ارمنستان گفت که در پی زد و خورد پلیس با تظاهرگران ناراضی از نتیجه‌های انتخابات ریاست جمهوری ماه جاری شب گذشته 6 نفر به هلاکت رسیدند. سخنگوی پلیس ساعت شیرینیان هرچند نگفت که آیا کشته شدگان تظاهرگر بودند یا پلیس، اما افزود که در نتیجه درگیری‌های اخیر دست کم 33 نفر مجروح شدند. امروز نیروهای پلیس همراه با تانک و زرهپوش‌ها خیابان‌های پایتخت شهری یروان را نظارت می‌کنند. شب شنبه رئیس جمهوری روبرت کوچاریان در رابطه با ناآرامی‌های کشورش با مهلت 20 روز حالت اضطراری جاری کرد، اما با این وجود مخالفین می‌گویند که دست از طلبات خود کشیدنی نیستند. آرمان میسینیان سخنگوی نامزد پرزیدنتی لوونتر پتراسیان می‌گوید: ما سه طلب داریم. نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری بکار شود، آنهایی که دست به تقلب نتیجه های انتخابات زدند مجازات شوند و همه بازداشت شده های سیاسی رها گردند. تظاهرگران بخشی ناراضی از نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان هستند که 19 فوریه با پیروزی نخست وزیر سرژ سرکیسیان انجامید. در همین حال سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که فرستاده ویژه خود را به یروان روان میکند تا که در بحران سیاسی ارمنستان میانجیگی کند. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات های روسیه، تا این ساعت ها در سراسر این کشور بیش از 48% شهروندان قابل رای در انتخابات رئیس جمهوری اشتراک کردند. رئیس این کمیسیون ولادیمیر چوروف گفت که این ارقام کمی بیشتر از نشاندادهای انتخابات پارلمانی ماه دکبر می باشد. در شرق دور که جریان آوازدهی انجام شده است، حضور رای دهندگان در سطح بالا ارزیابی می شود. مثلا در چکوتکا 80% و در خبرسک طبق اطلاع رسمی کمیسیون انتخابات بیش از 70% مردم آواز دادند. انتظار می رود که انتخابات با پیروزی وارث رئیس جمهوری کنونی روسیه ولادیمیر پوتین، معاون اولی نخست وزیر دمیتری مدودیف به انجام رسد. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش و نخست وزیر دانیا اندرس فوگ راسموسن از کشورهای عضو ناتو دعوت نمودند که ارتش بیشتری خود را برای مقابله با شورشیان به افغانستان فرستند. در این زمینه دو رهبر در پی ملاقات روبرویشان در رانچوی بوش در کروفورد تکساس در برابر خبرنگاران اظهارات پخش کردند. بوش گفت که وی نیت دارد در نشست ناتو 2-4 اپریل در بوخارست دولت‌های عضو این پیمان نظامی را برای ارسال نیروهای بیشتر به افغانستان تشویق کند. در نتیجه یک حمله انتحاری که همایش رهبران قبیله ها و مقامات محلی دره آدمخیل را در شمال و غرب پاکستان هدف قرار می داد، 40 نفر به هلاکت رسیدند. حامد افریدی رئیس خدمات محلی طبی گفت که از میان 100 نفر آسیب دیده های ترکیش که به شفاخانه انتقال یافتند، 40 نفرشان فوتیده بودند. جرگه یا مجلس ریش سفیدان محلی به خاطر اظهار پشتیبانی رهبران قبیله ها به حکومت اسلام آباد در مقابله با جنگیان آشوبگر تشکیل شده بود. در شمال افغانستان حدوداً 700 نفر به نشان اعتراض از چاپ دوباره کاریکاتورهای محمد پیغمبر در نشریه‌های دانیا راهپیمایی کردند. گردی هم آمدگان اینچنین علیه نمایشی در پیش ایستاده فیلم کارگردان هلندی اعتراض کردند که در آن کتاب مقدس دین اسلام قرآن مورد تنقید قرار گرفته است. تظاهرات مذکور در اطراف بزرگترین مسجد مزار شریف جریان گرفت و شرکتداران آن پرچم‌های ملی هلند و دانیا را آتش زدند. و وزیر خارجه آستریا گفت که علی‌رغم اختلاف‌ها در مسئله استقلالیت کوسوو، اتحادیه اروپا هنوز هم قرارداد مذاکره با صربستان را باز نگاه می‌دارد. اورسولا پلاسنیک گفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تحمل، ثابت قدمانه و سرسختانه در سمت ایجاد روابط حسنه با صربستان گام خواهند برداشت و گفت که مسئله امنیتی برای منطقه بالکان کلیدی باقی می‌ماند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به مهمترین مطالب نشر امروزه مجله شامگاهی. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد بعد ملاقات با همتای عراقیش جلال طالبانی در عراق قناعتمندی خود را اظهار کرد. در روسیه انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد که به احتمال غالب با پیروزی نامزدی مورد نظر پوتین دمیتری مدودف می انجامد. رهبریت حزب وحدت تاجیکستان امید دارند که در وزارت عدلیه کشور نهایت ثبت نام خواهند شد. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد گفت که سفری وی به عراق صحیفه نو را در روابط میان دو کشور باز میکند. این نخستین بازدید رهبری ایران از عراق بعد انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و جنگ 8 ساله میان این دو کشور در پیان میباشد. بعد رسیدن به فرودگاه بغداد احمدی نژاد راست به دیدن همتای عراقیش جلال طالبانی شتافت که او را گرم استقبال گرفت. در پی مذاکره میان دو جانب احمدی نژاد گفت که هدف وی از بازدید عراق تحکیم روابط میان دو کشور میباشد که حالا هم از نظر وی در پایه عالی قرار دارد. رئیس جمهوری ایران گفت
این سفر فصل جدیدی در روابط دو جانبه و فضای همکاری در منطقه خواهد بود به فضل الهی.
احمدی نژاد گفت که جانب ها برای رشد روابط میانی هم حدی اکثر تلاش خواهند کرد و ایران خواهان دیدن یک عراق متحد، مستقل و پیشرفته می باشد که از آن تمام منطقه بهره مند باشد. طالبانی در نوبت خود این سفر را تاریخی عنوان کرد و گفت که دو جانب مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و سوال های مربوط به نفت را بررسی کردند. بعد ملاقات با طالبانی احمدی نژاد به دیدار نخست وزیر نوری المالکی شتافت. در گذشته هر دو مقام ارشد عراقی از تهران دیدن کردند و اینچنین بعد پاشخوری رژیم صدام سال 2003 بعضی رهبران بلندپایه شیعه مذهب عراقی مثل نوری المالکی مدت در تهران سرپناه یافته بودند. اکثر تحلیلگران میگویند با نظر داشت این که بازدید احمدی نژاد از عراق یک ماه پیش از انتخابات پارلمانی ایران صورت میگیرد، چنین به نظر میرسد که وی میخواهد حضور کلیدی کشورش را در منطقه و توانمندی ایران را در بازیدن نقش مهم در مسائل عراق به نمایش گذارد. سفری وی به بغداد اینچنین نمایشگری پشتیبانی وی از حکومت نوری المالکی متفق ایالات متحده آمریکا میباشد، میگویند روشن فکران، و این هم در حالی که روابط میان تهران و واشنگتن دچار مشکلات زیاد به ویژه بر سری برنامه‌های هسته‌ای ایران میباشد. علی‌رغم این که در این آخرها مناسبات سیاسی، اقتصادی و مذهبی میان عراق و ایران در حال پیشرفت است، تهران پیوسته ناخوشنودی خود را از حضور حدوداً 140 هزار سرباز آمریکایی در خاک عراق در طول 5 سال بعد سقوط رژیم صدام حسین نمایش داده است. اما در واشنگتن آیا نسبت سفر احمدی نژاد به عراق چیگونه واکنش نشان دادند؟ واشنگتن گفت که از سیاست دولت ایران در سمت معتدل سازی وضع در منطقه استقبال میکند، اما رفتار تهران برعکس این را نمایش میدهد. مقامات آمریکایی پیوسته تهران را در کوشش به هم زدن وضع امنیتی در منطقه و به ویژه وضع عراق عیبدار کرده گفتند که تهران جنگیان شیعه مذهب را با سلاح و مهمات جنگی تامین میکند تا که برای کشتار سربازان آمریکایی استفاده شود. و روز یکشنبه در بغداد احمدی نژاد با تاکید دوباره به موقع کشورش این گونه اتهامات آمریکا را رد کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره‌ای.
امروز روز انتخاب رهبری نوی روسیه است و ساعت 8 صبح شهروندان این کشور در نقاط مختلف آن پای صندوق های رای رفته به نامزدی مورد نظر خود آواز دادند. هرچند از آغاز گفته می شد که نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری روسیه غیر منتظره نخواهد بود، چون که با پشتیبانی دیدن نامزدی معاون اول نخست وزیر روسیه دمیتری مدودف از جانب رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین دیگر اکثر دریافتند که نتیجه های انتخابات هم به فایده او انجام خواهد یافت. همکار ما محمد رحیمی سایدر از مسکو روز انتخاباتی روسیه را چنین خلاصه میکند.
انتخابات پرزیدنتی روسیه روز یکشنبه در مناطق سیبری این کشور انجام یافت. در منطقه اروپایی آن ادامه دارد. در روسیه که 11 کمربند ساعتی دارد، انتخابات ساعت 8 صبح روز 2 مارس از شرق دور شروع شد و ساعت 21 وقت مسکو در کالینینگراد آخرین منطقه غربی روسیه انجام می‌یابد. روز 2 مارس برای 109 میلیون مردم حق رای روسیه 96 هزار قطعه انتخاباتی فعال شد. صبح روز 2 مارس رئیس جمهور فعلی روسیه ولادیمیر پوتین همراه با خانومش در یک از حوزه های انتخاباتی مسکو و دیمیتری مدویدوف وارث ولادیمیر پوتین در دیگر قطعه انتخاباتی همراه با خانومش رای دادند. معلوم نیست که پوتین و مدویدوف با جانبداری از کی رای دادند، ولی اتفاقا هر دو پس از به صندوق رای سرازیر کردن برگه های رای در ملاقات با روزنامه‌نگاران در باره آب و هوای فورم روز یکشنبه صحبت کردند. ولادیمیر پوتین میگوید در مسیر حرکت به قدعه انتخاباتی ما زیر ریزش باران اومدیم که فال نیک خواهد بود. دیمیتری مدویدف هم از همین دیدگاه صحبت کرد و اما تحلیلگر سرشناس مسائل انتخاباتی رئیس مرکز اطلاعات سیاسی روسیه الکسی موخین بر آن است که هر دروغی که دو نفر در یک چایخانه میگویند بر ضرر مردم است.
Я полагаю, что все сказанное, что должно было определить на ближайшее время развитие России и что зависит от ее президента, уже сказано. Дмитрий Медведев дал все обещания, Владимир Путин дал тоже все обещания, и по сути теперь все идет по плану.
در حالی که کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه از جریان آروم انتخابات خبر می دهند، رئیس حزب کمونیست گنادی زیوگانوف یکی از مدعیان کرسی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد در رابطه با بی‌عدالتی هایی که مشاهده کرده است با دادگاه عالی شکایت خواهد کرد. ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه قبلا اعلام کرده است که اگر در جریان فعالیت های انتخاباتی بی‌عدالتی مشاهده شود، ریش خود را میتراشد. محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی مسکو.
در برابر این که امروز انتخابات ریاست جمهوری در داخل روسیه جریان گرفت، اینچنین در خارج این کشور برای بیش از 1.5 میلیون شهروند روسیه نقطه های رای دهی باز بود، از جمله در جمهوری های آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی، جمهوری های بالتیک. در قلمرو این کشورها صدها هزار شهروندان روسیه کار و زندگی میکنند. در تاجیکستان امروز طبق اطلاع سفارت روسیه چیزی در حدود 20 هزار شهروند این کشور زندگی و امکانی امروز شرکت در انتخابات را داشتند. اما سوالی که حالا برای ما مطرح است این است که تا کجا شهروندان تاجیکستان از تحولات سیاسی روسیه مشاهده میکنند و آیا از نتیجه های انتخابات کشوری که خود را چون شریک استراتژی دوشن به معرفی میکند چی انتظار دارد؟ این سوال بود به تحلیلگری سیاسی رشید غنی که گفت برایش نتیجه های انتخاباتی روسیه غیر منتظره نخواهد بود و وای به پیروزی دمیتری مدودیف مطمئن است.
از بس که نظام اداره‌داری در روسیه شبیه نظام اداره‌داری در مثلا کشور آسیا مرکزی هست، کدام یک شبهه‌ای در آنی که مدودیف سرور دولت می شود اصلا وجود ندارد، زیرا کسی که در نظام سیاسی روسیه پورا مسایکر است، پورا همه بخشوی آن را، همه پهلوی آن را اداره داری میکند، تاییدگر مدودیف میباشد، سرور نوی کشور روسیه میشود. در یکان شک از اپیتو نبود و الان هم نیست.
اما تو کدام اندازه با کشورهای مثل تاجیکستان و دیگر جمهوری های قلمروی سابق شوروی نامزدی مدودیف مناسب است از جهت مثلا سمتگیری های سیاسی این دولت ها در روابط با روسیه؟
یک چیز است، به هر حال مدودیف خودش را همچون لیبرال معرفی میکنه، تو اندازه همطور هم است و ما از تجربه خودمون میدونیم که هرگاه که در سر روسیه شخصی مایل و عقاید لیبرالی و سیاست لیبرالی هست، چندان برای جمهوری آسیا میانه و خصوصا برای تاجیکستان خوب نمیباشد. از آن لحاظ که مردمی که عقیده های غیر لیبرالی را تایید میکنند اکثرا مردمی دولتگرا میباشند، یعنی مثل رؤسای جمهوری تاجیکستان دولتگرا میباشند و به اندازه معین واقع نگر هم میباشند. و ما میدونیم که تنها بعد از بسر قدرت آمدن رئیس جمهور پوتین امکانیت پیدا شد که масалан ин ё он тарҳҳои иқтисодӣ ва марҳилаи татбиқ дохил шуд. Хуб, ҳадди ақал ҳамун тарҳи масалан санктудият амали гашт. Дар давраи ки либералҳо дар сари қудрат дар Русия буданд, ин чизҳоро масалан тасаввур кардан ҳам غیر امکان بود زیرا اونو از لحاظ عقایدی با نظامی در کشور آسیای مرکزی مستقر گشت مخالف بودند.
بله، اما از طرف دیگر آنهایی که به روابط فعلی تاجیکستان و روسیه نگاه میکنند آنها بیشتر نظری یا برداشت انتقادی دارند، بخصوص راجع به آن همون طرحهای اقتصادی که شما گفتید، راجع به مسئله های مثل مهاجرت، یعنی مسئله های بسیار دردناک برای تاجیکستان و برای روسیه، آن بخشهایی که چون فشنگ برای افزایش فشار بالای جمهوری ها استفاده می شود. در این رابطه شما چی میگید و به اندیشه شما آیا مدودف در این برنامه ها، در این سمتگیری ها آیا تا کجا می تواند دوست تاجیکستان باشد و یا برعکس؟
در اینجا یک چیز از فرق کردن در کار است، یعنی حساب و کتاب های سیاسی مرحله‌ای و بعضی حسابات های بنیادی. ببینید مدودف چندان موجه به نظر می رسد چندان موجه مثلا مبلغ گذاری های سیاسی نیست و بیشتر عقیده صرف فایده اقتصادی رو پیش می‌برد. اگر در یاد داشته باشم سال 2006 بود به فکر من، از مدیف پرسیدن در وابسته به قضیه روغونو و شرکت روسال. دو فکر بود، یکی اونی که باید تطبیق برنامه روغون از بودجه تمویل گردد و دیگری اونی که همون تعریفی روسال بخواست، یعنی از لحاظ صرف تجارتی. میدیدی در اون وقت گفت که خود نشان داد که او طرفدار فکری است که روسال آن را پیش می برد. چندان متوجه به عملی گرداندن این لایحه متوجه نبود. خوب شاید بعد که شخصی که به کرسی و مسند رئیس جمهور می شند عادتا یک تغییرات در فکر و تصمیم گیری رخ می دهد. عجب نیست که بعد از آن که میدیدی شخصی اول در روسیه می شود شاید رسیدگیش نسبت به برنامه های استراتژی تاجیکستان کمی تغییر می افته باشد.
تحلیلگر سیاسی رشید غنی در صحبت با مجله شامگاهی رادیو آزادی راجع به انتخابات روسیه و سمتگیری های مینبعده سیاست این کشور در برابر تاجیکستان در صورت پیروزی دمیتری مدودف صحبت میکرد. طور تاکید شد مخالفین و منتقدان کرملین از آغاز معرکه انتخاباتی با اشاره به محدودیت ها و بهانه های پیشاورده مقامات انتخاباتی این کارزار سیاسی را یک بازی نامیدند که برای سری قدرت آوردن شخصی مورد نظر پوتین تشکیل می شود. و ببینیم حالا چیزی که در صحنه سیاسی جمهوری ارمنستان یک متفق دیگری روسیه به نظر می رسد. انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز 19 فوریه با پیروزی شخصی مورد نظر رئیس جمهوری کنونی روبرت کوچاریان نخست وزیر سر سرکیسیان انجامید. اما نیروهای مخالفین به رهبری لوانتر پتروسیان مقامات را در تقلب نتیجه های انتخابات ایدار کرده، طی 11 روز اخیر به نشان اعتراض از نتیجه های انتخابات در میدان مرکزی پایتخت یریوان گردی همایی ها تشکیل کردند. درگیری های میان نیروهای پلیس و اعتراضگران شب گذشته با مرگ 8 نفر و جراحت 33 تن دیگر انجامید و رئیس جمهور کوچران در کشور حالت اضطراری را جاری کرد. حالا در صحبت با ما مردوز سوغوم رئیس پیشینی بخش ارمنی رادیوی آزادی حضور دارد که آخرین تحولات ارمنستان را از او سوال میکنیم.
امروز در یروان وضع فوق‌العاده ادامه داره. نیروهای ارتش و پلیس در مرکز شهر متمرکز هستند. تظاهرات جدیدی شروع نشده است به دلیل اینکه ساعت 4:30 به وقت محلی امروز رهبر اپوزیسیون رئیس جمهور سابق آقای ترپتروسیان به همخواهان خودش گفت که تظاهرات را اتمام بدن و برگردن به خانه ها و خیابان ها آرام شد.
اما با این وجود ارمنستان یک شب پرخشونت را پشت سر کرد.
بسیار شب بدی که از 1996 تا کنون اتفاق نیفتاده بود. در اون سال هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری آقای ترپتروسیان متهم به تقلب در انتخابات شده بود و اپوزیسیون آن زمان 30-40 هزار نفر در خیابان ها بودند.
آقای سوغوم، سوال بسیار مهمی که در این شب و روز مطرح هست این است که تظاهرگران به چی امید دارند، چون نتیجه های انتخاباتی که روز 19 فوریه برگزار شد حاکی از برندگی سرج سرکیسیان بود و نتیجه های این انتخابات را هم جامعه بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا اعتراف کرد و گفت که در مجموع مطابق به معیارهای دموکراتیک گذشت و از روی حرکات ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا هم معلوم است که آنها از حکومت فعلی و حکومت آینده سرج سرکیسیان پشتیبانی خواهند کرد. امید تظاهرگران به چی است؟
ملاحظات شما همه خیلی درسته. توضیح بدم خدمت شما که در اروان تر پتروسیان شاید 200,000 رای کسب کرده، شاید 40% آرای اروان را. از این 200,000 نفر که به آقای تر پتروسیان رای دادن، حدود 20,000 نفر اونهایی هستند که واقعا به یک دلیل یا دلیل دیگری از حکومت کنونی بسیار نفرت دارند و این 10-20,000 نفر هستند که در این دو هفته گذشته در واقع تمام شرکت کنندگان تظاهرات بودند شبانه روز. اینها البته فکر نمی کنم که امید دارند که با تظاهرات خودشون نتیجه انتخابات عوض شود، ولی می خواهند که یک انتخابات آرام را برای دولت کنونی امکان پذیر نباشه. بس رهبرانی که در رأس این تظاهرات بودند، از خود آقای تر پتروسیان تا مقامات سابق دولتی که همکاران وی بودند 10 سال پیش 12 سال پیش، اونا هم همچنین مخصوصا رفتار آقای کوچاریان رئیس جمهور کنونی و رئیس جمهور جدید آقای سرکیسیان را در سال 1997-98 فراموش نکردند. اون زمان آقای کوچاریان، آقای سرکیسیان با وزیر دفاع سابق که کشته شد در 99، آقای وازگن سرکیسیان همدست شدند و آقای تر پتروسیان را ریاست جمهوری بیرون آوردند. یک نحوی بعضی وقتا از سخنرانی های وی من تصور می کنم که لحن انتقام بسیار شدید است.
لحن انتقام میگوید. پس و یک سوال آخر دارم، وقتی شما با شرایط بعد انتخاباتی ارمنستان حالا نگاه می اندازید، تو اندازه شباهت های را با شرایط بعد انتخاباتی جمهوری های اوکراین و گرجستان در میابید؟ وقتی مردمی ناراضی به خیابان ها آمدند و حکومتی وقت را سرنگون کردند و همه این اقدام های آنها همچون انقلاب های رنگا عنوان شد، در ارمنستان شرایط فرق میکند؟ در پس تظاهرگران تا جای ما میدانیم هیچ نیروی سیاسی یا کدام یک دولت دیگر قرار ندارد، به هر حال ظاهرا همین طور است، اما با اندیشه شما تا کدام اندازه لیوان تر پتروسیان همون لیدر ماست، همون رهبری هست که میتواند در کشور خود چنین یک تحولات را، تغییرات را به میان آورد؟
آقای تر پتروسیان سخنران و رهبر خیلی جذابی هست، یعنی میتواند پیروان زیادی را دور خودش جمع کنه با سخنرانی های خیلی شدید الله یا سخنرانی های خیلی امیدوار کننده. به عنوان یک رهبری که میتونه تعداد زیادی مردم را دور خودش جمع کنه، شک و تردید وجود نداره. شک و تردید وجود داره در اونجا که زمان ریاست جمهوری خود آقای تر پتروسیان 7 سال در از 1991 تا 98 اوضاع ارمنستان بسیار بد بود، تاریکی، سرما و گرسنگی، و شاید نصف مردم ارمنستان هیچ وقت این را فراموش نمی کنند. بنابراین آقای تر پتروسیان نمی توانه هیچ وقت همکاری اکثریت مردم را، پشتبانی اکثریت مردم را داشته باشه. تفاوت این است.
تشکر. تحلیلگر مردو سوغم راجع به تحولات اخیر ارمنستان به ما معلومات داد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و اکنون رو میاریم به تحولات اخیری تاجیکستان. حزب وحدت این کشور از سالهای 2002 به این سو تلاش دارد در وزارت عدلیه ثبت نام و همین طور فعالیت خود را در صحنه با راهی قانونی پیش برد. تلاش های مکرر این حزب جهت ثبت نام تا این سالها نتیجه به بار نآورده است، اما اینک خبر می رسد که مسئولان حزب وحدت باز هم اسناد خود را به وزارت عدلیه پیشنهاد کردند. همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد گزارش می دهد.
برای بار هفتم است که حزب وحدت تاجیکستان جهت دریافت اجازه رسمی فعالیت در صحنه سیاسی به وزارت عدلیه سند پیشنهاد میکند. بار نخست مسئولان این سازمان سیاسی بعد برگزاری انجمن اولین مؤسسانشان در ماه مارس سال 2002 در شهر دوشنبه اسناد خود را به اداره ثبت نام احزاب سیاسی و اتحادیه‌های اجتماعی وزارت عدلیه پیشنهاد کرده بودند. این اسناد به دلیل آشکار شدن نواقص و نارسایی‌ها از سوی وزارت عدلیه به مسئولان حزب وحدت پس گردانیده شد. مسئولان حزب وحدت گفتند تا برگزاری انجمن دوم این حزب در ماه می سال 2006 و بعد آن نیز وزارت عدلیه با دلایل مختلف از ثبت نام این حزب خودداری کرد. حکمت الله سیدوف رئیس حزب وحدت تاجیکستان اعتراف کرد که آشکار گردیدن اشتباه و نواقص در مدارک پیشنهادی او از سوی کارشناسان وزارت عدلیه اساساً درست است، اما اشتباهات نظری در جای استقامت حضور نداشتن صاحبان امضای جانبداران او به هنگام تفتیش وزارت عدلیه با آن خاطر صورت می‌گیرد که برخی از این افراد در این هنگام در مهاجرت مهنتی به سر میبرند و او نمیتواند سد راه برخی از جانبدارانش که برای دریافت روزی مهاجرت مهنتی را اختیار میکنند شود. آقای سیدوف گفت اطمینان دارد که در سندهای پیشنهاد کرده و این نوبت خطا و نقص نخواهند یافت و دلیل پافشاری او و جانبدارانش برای ثبت نام این بوده است که میخواهد با راه قانونی وارد عرصه سیاسی بشود و به پندار آقای سیدوف جامعه تاجیک برای سازمان سیاسی چون حزب وی نیاز داشته است.
به همه گو معلوم است که مثل حزب در اساسی عقیده ساخته می شود. حزب وحدت با هم خلیگی که مثل در جامعه یعنی در نظر همون جانبداران و خود ما و ریاستی که ما مثل این حزب رو تاسیس دادیم خیال میکنیم که یک خلایی که مثل در بین مردم یعنی نامتحدی مردم از جهت فرهنگی و محلی و ملی که هست همین هست باعث شدن که ما به همین تاسیس یه حزب دست بزنیم. به همین ها چون اول کم بودن حاضر هم به درجه عالی همین نوباوری محل ها منطقه ها ناحیه ها به اوج کمالات رسیده است.
در همین حال دولت سلیمانوف سردار اداره ثبت نام احزاب سیاسی و اتحادیه های اجتماعی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت دریافت نکردن اجازه رسمی فعالیت هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد و اگر اسناد این حزب در چهارچوب قانون پیشنهاد شده باشد حتما ثبت نام می شود.
وحدت تاجیکستان به رهبری سید حکمت‌الله من مدت 5 سال است که هر سال به وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان حجت و پیشنهاد میکند. در وقت گذراندن سنجش از طرف کارمندان ریاست کمبودی های جای داشته در حجت های تاسیسشان معین کرده میشد. ما حال حجت ها را تحت بررسی قرار میدهیم. مدت من همین به قیدگیری 30 روز است موفق قانون. در مدت 30 روز بعد ما با جوابش به همین رهبر حزب یعنی سید حکمت‌الله برمیگردونیم. میبینیم که تا چی اندازه در مدت همین سال طولانی همو رویخط طرفداراش و جانبداراش را بگیم تا چی اندازه حقیقت دارد یا کی نه.
حکمت الله سیدوف رئیس حزب وحدت تاجیکستان گفت موقع حزب او مرکزگرایی است و در راه مبارزه با فساد محلگرایی و تأمین وحدت ملی با همه نیروهای سیاسی همکاری خواهد کرد و پندار آقای سیدوف در حال حاضر تلاش های حکومت جهت کاهش فساد در مقامات و رهایی جمهوری از وضع بحرانی ثمره خوب نداده است. ضمناً حزب ترقیات تاجیکستان یکی دیگر از احزاب غیر رسمی این کشور از سال 2003 بدین سو نتوانسته است اجازه رسمی فعالیت را از مقامات دریافت کند، اما موقع این حزب که رهبری آن را سلطان قوتوف رئیس پیشین کمیته انداز تاجیکستان بر عهده دارد مخالفت با دولت است. فعلا رستم فیضیوف معاون رئیس حزب غیر رسمی ترقیات با اتهام تحقیر شخصیت پرزیدنت تاجیکستان در محبس به سر میبرد. در حال حاضر در صحنه سیاسی تاجیکستان 8 حزب سیاسی عمل میکند که از این میان حزب حاکم خلق دموکراتی با رهبری پرزیدنت امامعلی رحمان اکثر کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و دو حزب دیگر کمونیستی و نهضت اسلامی یکی 3 و دیگری 2 وکیل در مجلس نمایندگان دارند که ریاست آنها را شادش عبدالوف و محی‌الدین کبیری بر عهده دارند. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش تازه حزب وحدت یک سازمان سیاسی غیر رسمی با هدف دریافت اجازه رسمی فعالیت و در نهایت یک خبری که شاید اکثر هواداران فیلم گرجی را غمگین کند. در تفلیس امروز هنرپیشه معروف سینما و تئاتر سافیکو چاورلی در سن 71 سالگی درگذشت. نزدیکان خانم چاورلی میگویند که وی ماهای اخیر شدیداً بیمار بود. در تمام مدت زندگیش این زن روشندل و هنرمندی با مهارت بیش از 150 نقش آفریده است. نمایشنامه‌های مثل شرشلفم یا در جستجوی زن توبه یا پکایانیه برای تماشابینی تاجیک هم خوب آشنا است. سال 2000 خانم چاوریلی همراه با شوهرش تئاتری یک هنرپیشه را تشکیل کرده است. همسری و کوته مخردزه از معروفترین شارهان ورزشی تلویزیونی دولتی شوروی بود. و با اظهار تسلیت به هواداران این هنرپیشه محبوب، نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی ما پایان می‌یابد. بعد یک بار آهنگ گفتاری آینده‌ساز تقدیم می‌شود.